نمیتونستم چشمم رو از روی کلماتی که با من حرف میزدن و هزاران قصه در دل داشتن بردارم. گیج و پریشون حال شروع به راه رفتن و دور زدن توی اتاق کردم. مدام از خودم میپرسیدم با چه کسی حرف میزد؟ آیا همه این صحبت ها روی بن بود؟ آیا خواب نبودم؟ آیا همه چیز واقعیه؟ یعنی اونم در تمام این سالها به من فکر میکرده؟ چطور در تماس اول اونقدر جرأت و جسارت داشت که احساسش رو در کلماتش بیان کرد، در حالی که من سالها از بیان اون عاجز بودم؟ باز با خودم فکر کردم دوباره درس دیگه‌ای به تو داد. درسش این بود که حرف دلت رو گوش کن و در مرتبه دوم حرف عقلت رو. تحسین تنها راه ورود من به قلب بزرگش بود. صفحه کامپیوتر رو بستم. قدرت پاسخگویی از من سلب شده بود. وجودم می لرزید و متفکرانه قدم می زدم. گوهری که سالها در انتظارش بودم یک بار پیدا شده بود. همیشه در این کائنات راه نفوذ به قلب آدم ها رو می تونی پیدا کنی اگه جستجوگر باشی و مصرانه دنبالش کنی. راه می رفتم و از خودم می پرسیدم آیا اون کیه؟ یه پری؟ یه انسان؟ یه قدرت؟ چطور تونستم با اون خودم رو پیدا کنم؟ من در کجای گردونه زندگی این شخص در حال چرخیدن هستم و آیا به کدام سمت و سو در حال کشانده شدن؟ این الهه بزرگ عشق اکنون توانسته بود از سالها انسانی که تنهاییاش رو فقط با یه سری اعداد و ارقام کوچیک پر می کرد، حالا به فردی تبدیلش کنه که وجودش یک پارچه قلب شده بود. با خودم فکر میکردم چگونه تو این سالها انسان دیگه‌ای شده بودم و راه تغییر درونم رو آموخته بودم. ناخودآگاه من متحول شده بود و خودآگاه هم هرچه رو طلب میکرد با درونم یکسان میدید. به خودم اومدم. آیا قدرت حفظ و نگهداری روحی که صد برابر بیشتر از من دارای احساساتی غنی از عشق و بزرگواری بود رو داشتم؟ آیا از عهدش برمی اومدم؟ نمی دونستم. بایستی حریر روحش رو روی دستان پهن می کردم و به ابریشم وجودش با احترام تعظیم می کردم که کار بزرگی برای من انجام داده بود. این مهم بود. باید موسیقی زندگیم رو از نو می زدم. نقاشی های قبلیم رو پاک می کردم و دوباره از نو می کشیدم. قصه های زیبا و جدیدی براش می نوشتم تا بتونم با کمکش از مخمصه جدال عشق و ترس بیرون بیام و اون این کار رو برای من کرده بود. اون من درونم رو به خودم نشون داده بود. طبیعت 5 ساله وجود من که حالا جادوی افکارش بود نهیبی به من می زد و منو به طرف میز تحریر برای جواب نامه فراخواند. پس براش نوشتم: تو پریواری، تو پریواری، تو فرشته آرزوهای 5 ساله من هستی. تو من درونم هستی که جادو شده در باور من مدت هاست زندگی می کنی، اما پنهان بودی. در بخشی از کوچک دنیا تو را یافتم و با هیچ نیرویی از خودم جدا نخواهم کرد الا مرگ. اینجا اسمی از تو، خطی از تو، صدایی از تو مرا تا روزهای روز آرام و خوشنود نگاه می‌دارد. تو شاهکار وجود من در درونم هستی. پس با منت از حضور پرمهر تو در زندگیم استقبال خواهم کرد. به یاد تو ای پریوار. وقتی یک زن با شما صحبت می کند به چشمانش گوش کنید. ویکتور هوگو. قصه زندگی ما دو نفر از همین نقطه از تاریخ که روش ایستادی آغاز شد. صحبت‌های روزانه با ایمیل ادامه داشت. آرام بودیم و شاد. کلمات پا فراتر از روزمرگی ها گذاشته بود. از آموخته هامون با هم می گفتیم و از تحولاتی که ما رو نو می کرد. این تازگی زندگی به ما جان و روح دوباره می بخشید. کشمکش های در جریان عادات و یک نواختی زندگی رو از ما گرفته بود. هر دو دریافته بودیم که راه دستیابی به بهترین چیزها رو باید در کتاب‌ها جستجو کنیم. ما با کتاب‌ها به دنیای آدم‌های بزرگ سفر می‌کردیم و بعد از چندی با اونا دوست می‌شدیم و از تجربه‌هاشون بهره می‌گرفتیم. این بود که حس می‌کردیم کمتر از بقیه در امواج سردرگمی درگیریم. چون از اونا چیزای زیادی می آموختیم که به دست آوردنش برای ما گاهی به راحتی و آسودگی نبود. بیاد دارم بعد از یه روز کاری سخت که از کلاس برگشته بودم براش درد و دل از دانشجوها کردم. همون لحظه از من خواهش کرد برای مدتی هر چند کوتاه به پیاده روی در طبیعت برم. درخواستش رو پذیرفتم. بعد از بازگشت کاملا احساس آرامش داشتم و با خیال راحت به مطالعه پرداختم و اون شب رو با تمام خستگی روز در آرامشی کامل سپری کردم و بعد با تشکر از اون آرام خوابیدم. صبح فردا برام نوشته بود در حین ناراحتی های روزمره هورمون های مضری در بدن جریان پیدا میکنه که بهتره از اونا بپرهیزی. اینا یکی از عوامل اصلی بیماری های روحی و جسمانی ما آدم هاست، در حالی که با رفتن به طبیعت، ورزش کردن، خندیدن و خنداندن، رقصیدن و رقصاندن و رو آوردن به غذاهای سالم میتونی از خودت مراقبت کنی تا به این وسیله هورمونایی در بدن جاری بشه که سلامتت رو تضمین کنه. همون صبح توضیحات خوب و آرامش بخشش به من جان تازه‌ای داد و با شادمانی محل کارم رو حرکت کردم. گاهی که حرفی برای گفتن نداشت، نامه را با یک سلام شروع می‌کرد و با یک جمله تموم می‌کرد و می‌نوشت: خوشحالم که هستی. در نهایت همین چند کلمه تمام گفتگوی اون روز ما می‌شد و من تا ساعت‌ها در چالش کلمات فرستاده شدهش می‌موندم. آرزوی شنیدن صداش رو داشتم تا اینکه روزی تلفن خونمون زنگ خورد. صدای نرم و لطیفی سلام داد و ابراز ادب کرد. میدونید از شادی بدنم گرم شد. جوابشو با خوشحالی فراوون دادم و بعد از احوالپرسی تولدم رو تبریک گفت. اما با توجه پرسیدم مگه امروز تولدمه؟ جواب داد اگر با دقت تقویم رو ورق بزنی روزی مثل امروز حدود 5 سال و اندی پیش هر دوتا یکدیگر رو ملاقات کردیم. به نظرم امروز رو باید روز تولد هر دوتایی بدونیم و اون رو هر سال جشن بگیریم. من که زمان از دستم رفته بود و فقط دنبال ساعت‌ها می‌دویدم تا به لحظه رسیدن ایمیلی از اون برسه، با شرمندگی تمام سکوت کردم. بلافاصله سکوتم رو شکست و صحبت رو به سمت دیگه‌ای کشوند. می‌دونستم قصدش دلجویی از منه که موضوع رو فراموش کنم. نوبت صحبت که به من رسید سعی کردم از حرف زدن تفره برم. میخواستم بیشتر صدای اونو بشنوم و در واقع از پرسیدن جمله‌ای که منجر به گفتن خبر جدید چیست همیشه بیزار بودم. در این جمله به نظر میرسه پیامی داری که انگار شنونده و گوینده مدت‌های زیادی که از یکدیگه بیخبرن. حالون که من سالها با روح اون زندگی می کردم و اون نیز از سالها قبل جایی در زندگیش برای من باز کرده بود که من خودم نمی دونستم. صحبت های بینمون که ادامه یافت با زیرکی تموم منو به پشت پنجره نیمه باز اتاق خونشون برد. جایی که رنگای زیبای پاییزی با هم در جدالی نابرابر می جنگیدن و هر کدومشون خودی رو به طبیعت نشون می دادن. بعد کم کم برام چای ریخت و کتابش رو آورد و شعری از اشعارش رو خوند. شعر حاصل خوابی بود که شب گذشته دیده بود و بلافاصله بیدار شده و اون رو به ورق آورده بود. همین که تصمیم به خدافظی گرفت ازش خواهش کردم که صحبتامونو تموم نکنه، اما در جواب گفت یادت باشه همه چیز توی دنیا تموم میشه. همه چیز، در واقع همه چیز تغییر میکنه. آدم ها زنده میشن، آدم ها میمیرن و این مرگ نیست که به سراغ زنده ها میاد، بلکه تغییریه که در ظاهر به شکل نیستی قد علم میکنه. این تغییر لازمه یه زندگی و زندگی کردن ما انسان هاست. شخصی باید از این دنیا بره تا شخص دیگه ای جاش بیاد، کسی که شاید روزی تغییری شگرف در هستی به وجود بیاره و راهگشای زندگی هزاران هزار انسان باشه. کسی چه میدونه؟ دیگه در این لحظه حرفی برام نمونده بود به جز سکوتی همیشگی و تسلیم در برابر همه احساسات پاک و بی‌آلایش پریوارم. شعر زیباش رو خوند و بدرود گفت. از این رنگی که می پاشد، از این رنگی که می پاشد دل پاییز، به روی قلب هامان تند چه مسرورم. از این رنگی که می پاشد دل پاییز، به روی قلب هامان تند چه مسرورم، چه مسرورم. قلم را دست کاری کن تو ای نقاش، و تصویر مرا در او تجسم کن، و تصویر مرا در او تجسم کن که ما ترکیب این هندسه خیسی که می بارد از این باران. از این آزادی روحم که می سازد قلم با شرط یک بوسه بر این دفتر چه مسرورم، چه مسرورم برای صحبت با تو، برای زندگی با تو، برای حرکتی دیگر. چه مسرورم. حتی افرادی که معتقدند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه می کنند. استیون هافکینگ. بعد از چند روزی که گذشت خبری به من رسید. به من گفت مجدداً شرکت نوپاش که در این زمان خودش مدیر اجرایش بود، برنامه ریزی کرده برای یه سفر کاری به شهری که من زندگی می کردم. و هیئت مدیره هم مجدداً اونو انتخاب کردن. با خوشحالی بسیاری ساعت حرکت ورودش رو پرسجو کردم. قرار بود بعد از این همه سال دوباره یکدیگر رو ببینیم. چطور میشد احساسات خودم رو پنهان کنم؟ چطور میشد خودم باشم؟ میدونید دوست داشتم به خیابونای اطراف یا کنار ساحل دریا برم و فریاد خوشحالی سر بدم. طاقت نیاوردم و با لبخندی که از وجودم برمی اومد به میان مردم رفتم، میان همان مردمی که مثل من کار می کردند، مثل من عاشق می شدند و مثل من شاد بودند. میان همان مردم و وسط دل همون داستاناشون بلند بلند بخندم و بلند بلند حرف بزنم و حتی بلند بلند فکر کنم. شاید گوشه کناری کسی منو از دور برانداز می کرد و در من عمیق می شد، شایدم نه، فکر می کردم اونا به من ظلم می زنن و نگاه می کنن اونا احتمالاً آدم های عاشقی نیستن، ولی اونایی که دلشون پر شده از عشق دیوونگی فقط به من لبخند می زنن و بیخیال از کنارم رد می شن. از خوشحالی پای پیاده تا پارک جنگلی اون طرف رودخونه رو رفتم. مسیر برام زیبا بود، دیدن همه چیز برام لذت داشت، صدای رودخونه، مرغای دریایی، باد ملایمی که می اومد و بادبادکای رنگ رنگی رو همراه خودش توی آسمونا می چرخوند. پچ‌پچ باد و حرکت بادبادکا رو گرفتم و دنبالشون راه افتادم. باید مأخذ رو پیدا می کردم و با بچه ها هم بازی می شدم. اصلا دوست داشتم بازی کنم. می خواستم تو شادیاشون، تو شادیای این فرشته های کوچیک غرق بشم و سهیم زندگی قشنگ و بیالایششون. بله، درست بود. همه چیز به پارک جنگلی سرسبز ختم می شد. با ورود به اون مکان حس کردم جنگل دستش رو دراز کرده تا بچه ها روش بدوند و بازی کنند. شایدم سرسبزی خیره کنندش و بوی نم برگهاش رو ول داده بود برای آدم بزرگا تا استشمام کنند و نفسی تازه. چون می دونید؟ جنگل همیشه سخاوتمنده. کافیه که دل به دلش بدی، اونطور برات سفره پهن میکنه و از لذایذ مختلف سیرابت میکنه که بیا و ببین. بعد از رسیدن به بازی بچه ها و خندیدن وسط بازی و شادیاشون، به گوشه ای از چمن ها رفتم و دراز کشیدم. آسمون آبی رو که نگاه میکردم اونقدر رنگ داشت که دلت میخواست زیاده اون رنگا بریزه روی لباست و در همه اون رنگا غرق بشی. آفتاب پنهان بود و پنهان نبود. صدای دریا همچنان از اون فاصله دور به گوش می رسید. در خواب و خیال خودم غرق بودم که یکی از بچه ها در حال بادبادک بازی عقب عقب اومد و افتاد روی پاهام. تا برگشت و منو نگاه کرد و خواست عذرخواهی کنه، چشمام توی آبی چشماش افتاد و موهای نرم و طلایی رنگش که سرگردون روی شونه هاش ریخته بودن منو جذب خودش کرد. با نوازش از جا بلندش کردم و خیره نگاهش کردم. با خودم گفتم این یه نشونه است. این یه نشونه است. کودک میخندید و بالا پایین میپرید و رفته رفته از من دور میشد. اما من هنوز نگاهش میکردم و با خودم فکر میکردم آره، این یه نشونه است. اون کودک شباهت عجیبی به پری قصه های منو داشت. با همون چشای آبی و موهای نرم و طلایی و بلند. وقتی کاملا دور شد و از جلوی چشمام ناپدید شد، دوباره دراز کشتم و سعی کردم به لحظه دیدار پری قصه های خودم فکر کنم. مدتی گذشت، چشمهای خستم رو در وسط دل چمنا جا گذاشتم و خوابی عمیق منو فرا گرفت. با سرمای هوا از خواب بیدار شدم. هیچ کس نبود. انگار دنیا مرده بود. صدای بچه ها، صدای خنده هاشون، صدای پای مردم، صدای هجوم باد که به برگ ها میخورد، همه و همه به یک بار خاموش شده بودن. من مونده بودم و سرسبزی هایی که به تاریکی میگرایید و بر روی تنم سنگینی میکرد. گوشاتو که تیز میکردی صدای جیغ آب از دور دست ها میرسید و هوهوی نرم باد در وسط جنگل میپیچید. انگار باد میخواست با سماجت تمام بر چهره مهربان دریا سرفه کنه و چیزی مانعش میشد. باید حرکت میکردم. میدونستم اگر ساکن در جایی بمونم سایه های بی‌تحرکی منو قورت میدن و بالاخره در گرداب افکار پوچ غرق خواهم شد. باید میرفتم. نوبت زندگی در شب بود. شب که داستانهای زیبایی برای خودش تو دل مهتابیش داره و دم نمیزنه. بالاخره مسیر ماه رو گرفتم و از پارک بیرون اومدم. خیابونا خلوت بود و رفت و آمد ماشین‌ها به کندی در جریان. به ساعت نگاهی انداختم. دیر وقت نبود. اما کمرنگ بودن آدم‌ها من متعجب کرده بود. شاید وقت خواب اونا بود. شاید وقت فکر کردنشون. نمیدونم. با همین حال و هوا به خونه رسیدم. روی مبل راحتی کنار عکسا لم دادم. قهوه تلخی آماده کردم و کتاب جدیدی برداشتم. آره، کتاب. تنها یاور روزای سخت من. حالا میتونستم در برگ آن دنبال دلخوشی آدم ها بگردم. اشکاشونو ببینم و با انگشتای خوشفکر نویسنده لحظاتی از پوسته خودم بیرون بیام و سری به دنیای دوردست ها بزنم. روز بعد قرارمون رو گذاشتیم. ازش خواهش کردم به استقبالش به فرودگاه برم، اما نپذیرفت. در جوابم نوشت من رو در همون هتل همون ساعت 11 صبح به یاد روزی که برای بار اول دیدیم ملاقات کنم. تقاضاش رو پذیرفتم. صبح سراسیمه رأس ساعتی که به مغزم فرمان داده بودم بیدار شدم. زمان روی 6 ایستاده بود. عقربه ها به من زل زده بودن و تکون نمی خوردن. روم رو که برگردوندم تا تختم رو مرتب کنم، عقربه ها پا به فرار گذاشتن. با مرکز اطلاعات فرودگاه تماس گرفتم و خبر نشستن پرواز رو مطلع شدم. گوشی تلفنم رو که روشن کردم، پیغامی روی صفحه بود. منتظرت هستم، رأس 11 صبح با شاخه گل. همه احساسش به زندگی رو دوست داشتم. هرچند از قبل براش دستگل بزرگی سفارش داده بودم، اما بیان این حرف و نوشتن اون هم منو صد چندان خوشحال تر کرد. با خودم فکر کردم خبر رسیدنش رو چه زیبا ادا کرده. دوست داشتم با تمام وجودم فریاد بزنم و از ته دل بخندم. دوست داشتم به همه بگم که میدونم از زندگیم چی میخوام. آی مردم، میدونم بایستی باقی عمرم رو با چه کسی سر کنم. میدونم مفهوم زندگی چیه و بالاخره میدونم چرا زنده‌ام. دوست داشتم فریاد بزنم آهای، گوش کنین، آدم ها با عشق زنده هستن. انگیزه عشق رو که از اونا بگیری زندگیشونو گرفتی. حالا هاست که گاهی فکر میکنم چرا زندگی بعضی از ما آدم ها مثل کلاغ هاست، پر سر و صدا اما بی محتوا. چرا هیچ تلاشی برای تحولی دوباره نداریم؟ چرا بی انگیزه ایم؟ چون در یک جمله عاشقی بلد نیستیم. برای خودم خوشحال بودم که زندگیم حالا مفهوم زیبایی به خودش گرفته و راه درستش رو پیدا کرده. حس می کردم از این ساعت خوشبختی واقعی رو دارم لمس می کنم و بالاخره دوران جدیدی رو در زندگیم دارم شروع می کنم. وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد. خورخه بورخس، نویسنده آرژانتینی. بالاخره از در بیرون رفتم با 12 روز قرمز و 12 مریم معطر پیچیده در حریری ارغوانی رنگ که از روز قبل سفارش داده بودم و در گلدان خانه من هر لحظه انتظار امروز رو داشت میکشید. سمبل 12 روز مفهوم زیبای خودشو داشت. 12 شاخه به تو میگفت عشق ما به عشقی دو طرفه تبدیل شده و من بایستی گل رو با راز و رمزش بهش هدیه میدادم. با ورود به هتل پیش خدمت به سمتم اومد و عرض ادب کرد. بعد از سوال و جواب منو به سمت لابی هتل برای نشستن راهنمایی کرد. 10 دقیقه زودتر از موعد مقرر رسیده بودم تا بتونم بر اضطراب خودم آروم آروم غلبه کنم. موسیقی ملایمی در فضای لابی در حال پخش بود و رفته رفته منو از نگرانی‌های بیخود رها می‌کرد. چشمام به راه رو دوخته شده بود که به موقع بتونم اومدنش رو ببینم. پریواری که سالهای سال فقط نقش یک موجود خیالی رو برام بازی می کرد، حالا قلب داشت و روح، جسم داشت و تراوت، زندگی میکرد و زندگی میداد. از روبرو که ظاهر شد تمام وجودم میلرزید. چشمام چهرش رو نمیدید. فقط احساس میکردم فرشتهی به سمتم میاد که مانند یک پری در درونم در حال بال زدنه و روح منو به پرواز در میاره. دستان باز شدند و به آغوشش کشیدم. منو توی سینش فشرد و گرمای وجودش رو به تنم داد. بوی یاس تنش در خواب گلهای وحشی روانم رو نوازش میداد. همین که از هم جدا شدیم تازه دیدمش. موهاشو، لباسشو، چشماشو و بالاخره لبخند زیباشو. همه چیز مثل 5 سال قبل بود. انگار تابلو نقاشی بود که قبلا دیده بودی، یا صحنه ای از تئاتر که بازیگر اصلی به راحتی میتونست تو را دست در گریبان زمان فرو ببره و میخکوب نقش قدیمیت بکنه و تو بتونی به راحتی گذشتت رو به یاد بیاری. آرایش ملایم و لبخند صمیمیش منو وادار کرد تا چشمای پرنفوذش رو بیهوده رها نکنم و در عمق اون احساس از خود بی خود شدن پیدا کنم. لبهایی که حرف می زدند و با موسیقی بی کلام محیط هم نوا می شدند به راحتی از من شنوندهی قابل ساخت. فضای سالن ما دوتا رو تسخیر کرده بود و احساس گرمایی وصف ناپذیر به هر دوی ما می داد. ترکیب رنگ‌های قرمز مخملی که روی روکش مبلا نشسته بود در تنگاتنگی و سخاوت نورهای ملایمی که امواجش از سطح زمین پخش می‌شد و کنار پرده‌های حریری طلایی رنگ، همه و همه ما رو به سکوت و خیره شدن توی نگاه‌های یکدیگه دعوت می‌کرد. وقتی فکر میکنم در حوالی اونجا ظرفیت حیاتی چشمای من چیز رو کم داشت که دقیقا نمیدونستم، اما احساسم این بود که رفتارها و نگاه‌های آرزومند من باعث شد که به تکاپو بیفته تا چیزی بگه و حال دوتامون رو عوض کنه. بالاخره گلا رو بغل کرد و پیش خدمت رو صدا زد. خواهش کرد اونا رو به اتاقش ببره و از من خواست که با هم به سمت شرکت راه بیفتیم. روبروی هتل پیاده روی بود که در مسیر دریا حرکت میکرد، جایی که به وضوح میتونستی جنگ میان ساحل و آب رو ببینی، جایی که گوش ماهی های نفله پیام آتش بس دیروز و یا ساعت قبل رو به تو خبر میداد. در حالی که قدم میزدیم مرغان دریایی شانه به شانه ما پرواز میکردند و بالهاشون رو باز نگه داشته بودند تا ابهتشون و قدرت آزادیشون رو به رخ ما بکشونن. گاه گاهی یکی دوتاشون نشسته روی تخت سنگی میدیدی که زل زده به دریا مدام فریاد میکشه. گاهی هم که دریا تهاجم میکرد و میغرید، پرندگان بی زبان رو فراری میداد. اون وقت بود که بال میزدند و تا افق ناپدید میشدند. همه این زیبایی ها در مسیر دریا لحظه به لحظه همراهمون بود و ما را لحظه ای ول نمی کرد. جلوتر که پا گذاشتیم نیمکتی بود برهنه و بیکار. میهمانش شدیم. شاید بتونیم سفره دلمون رو روش پهن کنیم. روی نیمکت که نشستیم از جیباش بسته دونه در آورد و شروع کرد به پاشیدن توی آسمون و زمین. به چشم برهم زدنی اطرافمون مملو شد از مرغایی که گرسنه و سیر برای خوردن دونه و گاهی بازی و تماشا دور ما حلقه زدن. دستاش رو به آسمان بود و دانه ها رو توی فضا پخش میکرد. ادهی با چابکی اونا رو میقاپیدند و مغرورانه بال میزدند و دور میشدند. منظره چشمهاش لحظه‌ای که می‌خندیدن مرا مبهوت کرده بود و دگرگون، و تا تونستم 10 عکس پشت سر هم ازش گرفتم. این تصاویر بعدها مجموعه‌ای شد که بهترین اونها تابلوی دائمی خونه من رو تشکیل داد و تا ابد به دیوار اتاقم نصب موند.